بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم بود. امروز به مناسبت حضور برادران و فرماندهان محترم نیروی دریایی سپاه پاسداران و قرب به چهارمین سالگرد رحلت امام راحل رضوان الله تعالی علیه و شرکت زائران بیت الله در مراسم براءت از مشرکین در مکه مکرمه، این مناسبت ها اقتضا میکند که محور بحث به این سمت متوجه بشود. بخش مهم سخن را شخصیت والای امام راحل تشکیل میده و بخش دیگر سخن پیرامون عظمت حج که این هم از میراث پربرکت انقلاب اسلامی است. و شما عزیزان و همه مردم گرانقدر ایران اسلامی هم در شخصیت امام راحل و هم در بزرگداشت مراسم حج و براءت از مشرکین حضور داشته و دارید. انسانی به کمال میرسد که به مرز فرشته ها نزدیکتر بشود و خداوند مرزها را کاملا در قرآن کریم مشخص کرد. قلمرو حیات حیوانی را هم بازگو کرد. منطقه وسیع فرشتگان را هم شرح داد. انسانی که بین حیوانیت و فرشته شدن در تلاش و کوشش هست، منطقه های وسیع اونها را هم بازگو کرد. شرح حال حیوانات در قرآن کریم به صورت مبسوط آمده است که حیوان خوی چرندگی و درندگی دارد، یا بهیمی است یا سبوعی. شرح حال فرشتگان هم به صورت مبسوط در قرآن کریم آمده است. فرمود فرشته ها انسان موجودات و بندگان مکرم الهی هست. اولین وصفی که خدا برای ملائکه یاد می کند همون عبودیت اونهاست. در سوره مبارکه انبیا در وصف فرشته ها فرمود بل عباد مکرمون. بهترین لقبی که خداوند برای ملائکه قائل است همون بندگی خداست. همون بل عباد مکرمون. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ملائکه بندگان مکرم الهی هن و هیچ کاری را بدون فرمان و دستور خدا انجام نمی ده. این در سوره انبیا. در بعضی از سور دیگر گروهی از فرشته ها را این چنین ستو فمود لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی عملون. هرگز خدا را معصیت نمی کنه و به امر خدا احترام میکنند و برابر فرمان او کار میکنند. در بخش دیگر اونها را به عنوان مقربین الالله یاد کرده است. همون ملائکتون مقربون. در بخش چهارم فرشته ها را به عنوان اینکه اینها هرگز از بندگی خدا خسته نمیشوند یاد کرد. همون یسبحون اللیل و یسبحون الله باللیل و النهار و هم لا یفترون. اینها در تمام حالات اهل تسبیح و تحمید و تحلیلن و به یاد حق مشغولن و هرگز احساس فتور و خستگی نمی کنن. این گونه از اوصاف و مانند اون را خدا درباره ملائکه یاد کرده است. اما درباره انسان‌ها، انسان‌هایی را که سبقه نبوت دارند، رسالت دارند، امامت دارند، از انبیا و مرسلین و ائمه الهی به شمار می‌روند، اونها را هم با همین اوصاف ستوده است. وصفی که برای بندگان خاص خود یعنی ملائکه قائل است، همون وصف را برای انبیا و اولیا قائل است. لذا در زیارت جامعه در وصف ائمه علیهم السلام این چنین میگوییم: بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. یعنی همین وصفی که در قرآن در سوره انبیا برای ملائکه است، در زیارت جامعه برای ائمه معصومین علیهم السلام هم یاد شده است. ولی انسان‌های دیگر را برای تشویق و ترغیب به کارهای خیر به لذت‌های جسمانی و حسی وعده می‌دهد. در بهشت غذاها هست، میوه‌ها هست و مانند آن. این مال انسان‌های نازل است، یعنی انسان‌هایی که به فکر لذت‌های حسی عبادت می‌کنند. ولی بندگان الهی را، یعنی ائمه معصومین را، انبیا را، اولیا را به عنوان از سابقون المقربون یاد می کند. اگر درباره ملائکه وارد شده است که اینها مقربند، درباره انبیا و اولیای الهی هم وارد شده است که اینها سابقند و مقربند و وجیه عند الله هم. و اگر درباره ملائکه وارد شده است که اینا هرگز از بندگی خدا خسته نمی شوند، درباره مؤمنان راستین هم وارد شده است که الذین هم فی صلاتهم دائمون، اونا هم دائما به یاد خدا هستند. نه یعنی دائما نماز می خوانند، بلکه دائما به یاد حق هستند. معنای دوام یاد حق این نیست که همیشه نام خدا را بر لب دارند، بلکه منظور آن است که همیشه یاد خدا را در دل دارند. گاهی نام خدا بر لب هست، گاهی هم در خوابن، ولی کارشون برای خداست. کسی که در تمام شبان روز برابر وظیفه الهی کار میکند، این دائما به یاد خداست. این یا مشغول کار واجب است یا مشغول کار مستحب. این دائم و ذکر است در حقیقت. روایتی را مرحوم شیخ حره عاملی رضوان الله در کتاب ذکر وسائل در تتمه بحث نماز اونجا یادآور شد که فرمود اونها که دائما به یاد حقن، اینا دائم الصلاتن. گذشته از این که نمازهای واجب و مستحب را انجام میدن، چون همیشه متذکرن و به یاد خدا هستن، گویا همیشه دارن نماز میخوانن. پس وصفی که خدا برای ملائکه یاد کرده است، مشابه اون وصف برای مؤمنان راستین یاد شده است که اینا دائما به یاد خدا هستند. الذین هم فی صلاتهم دائمون. در ذیل بعضی از سور هم که فرمود اونها که نزد پروردگارن هرگز از عبادت خدا خسته نمی شوند، در ذیل اون آیه چنین تفسیر شده است که این اختصاصی به ملائکه ندارد، بندگان خاص الهی مثل انبیا و اولیا را هم شامل می شود. پس کمال یک انسان در آن است که از منطقه حیات حیوانی بالاتر برود، خود را حرکت کند و خود را به سمت فرشته ها نزدیک کند و این به سود اوست و با ابد همراه و با ابد همراه او هست. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که در دین به ما دستور دادن شما شیء مشکوک را با یک میزان حق که شک و ریب در او نیست عرضه کنید. یعنی چیزی که شک بردار نیست اون را ترازو قرار بدید و چیزی که شک پذیر است اون را با این ترازویی که شک پذیر نیست توزین کنید و بسنجید. قرآن کریم به عنوان یک میزان معرفی شده است، یعنی کتابی شک ناپذیر و باطل ناپذیر. خداوند درباره قرآن تعبیرش این است که لا ریب فی، شک در قرآن راه ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، در اون عصر، در اعصار آینده، بوسیلان به حریم قرآن کریم راه ندارد. پس حق محض است، چون کسی مثل خدا سخن نمیگوید تا قرآن را کم کند یا زیاد کند، و کسی هم چون خدا قدرتمند نیست که جلوی کار خدا را بگیرد. پس نه علمن خدا نظیر دارد، نه عملن و قدرتن خدا همتا دارد. از این جهت کلام خدای بیچون منزه از گزند تحریف و تضعیف و امثال سالم است، لذا می شود اصل. اما روایت ها چون قابل جعل است و به نام معصومین علیهم السلام احیانا چیزی را جعل می کنند، لذا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم
اللهم صل على محمد و آل محمد
و ائمه معصومین علیهم السلام و علیهم السلام به ما دستور دادند که اگر روایتی از ما نقل شده است، این روایت را بر قرآن عرضه کنید و با قرآن بسنجید. اگر مخالف با قرآن بود، گفته ما نیست. اگر مخالف با قرآن نبود، بپذیر. پس راه تشخیص صدق و کذب، حق و باطل، زشت و زیبای روایات با عرضه بر قرآن کریم حل می شود. این هم مطلب دوم. پس مطلب اول این شد که وقتی انسان کامل می شود که از محدوده حیات حیوانی برهد و مرز فرشته ها نزدیک بشود، و اگر در خود احساس می کند که از خوردن و پوشیدن لذت می برد، از فهمیدن لذت نمی برد، باید خود را درمان کند. او از خوابیدن و خوردن لذت می برد ولی از خدمت به نظام اسلامی لذت نمی برد، باید خود را معالجه کند، چون مرزها مشخص شد دیگر. یعنی حیوان کیست، انسان کیست، ملک کیست، مشخص شد. اون مطلب اول. مطلب دوم این است که ما اگر خواستیم ببینیم یک سخنی صحیح هست یا نه، روایتی معتبر هست یا نه، اون را باید بر قرآن کریم که حق است و لا ریب فیه عرضه کنیم و بسنجیم. اگر مخالف قرآن نبود بپذیریم، و اگر مخالف با قرآن بود این را ترک کنیم. این دو مطلب. این مطلب علمی، اون مطلب عملی. یعنی ما در عمل اگر خواستیم ببینیم رشد کردیم یا نه، باید ببینیم اوصاف فرشته ها در ما پیدا شد یا نه. در مطلب علمی اگر خواستیم ببینیم سخن ما حق است یا نه، باید بررسی کنیم این روایات و نصوصی که به ما ارائه شده است مطابق با قرآن است یا نه. پس باید قرآن شناس باشیم و روایات را بر قرآن عرضه کنیم. این دو مطلب. وظیفه ما در قبال این دو مطلب مشخص شد. هر کس برابر این دو مطلب قیام کرد، قیام علمی و عملی کرد، جهاد عملی کرد و اجتهاد علمی، میشه انسان کامل و نوبه خود. و اگر قصوری کرد یا تقصیری اعمال کرد، از اون کمال میافتد. حالا ما اینها را بررسی کنیم، بعد ببینیم امام راحل رضوان الله علیه در چه جایگاهی قرار. ما همونطوری که در بیرون از محدوده جان ما موظفیم که هر سخنی را با قرآن عرضه کنیم، به ما دستورات دینی این چنین آموخت که هرچه از خیال شما می گذرد، هرچه از وهم شما به شما پیام داده می شود، یا هرچه از شهوت و غضب شما به شما پیشنهاد داده می شود، این را بر اون قرآن درونتون، یعنی بر عقل بسنجید. عقل یک میزان الهی است، حجت حق است که لا ریب فیه است. باید پیشنهادهای وهم و خیال را و گزارشهای شهوت و غضب را بر عقل که ترازوی درون انسان است عرضه کرد. پس دو کار لازم است، یکی فراهم کردن اون ترازو، یعنی عاقل بودن، دوم این که هر خواسته ای را بر عقل عرضه کردن و زشت و زیبا را تشخیص دادن. این دو کار نصیب هر کسی نیست، یعنی هر کسی اون عقل را ندارد. بر فرض هم اگر عاقل شد، اون حوصله و جهاد اکبر را ندارد، حوصله جهاد اکبر در اون نیست، که همه خواسته های خود را بر اون کتاب درون، بر اون میزان الهی عرضه کنه. چون قوه خیال گاهی حق است گاهی باطل، نیروی وهم گاهی زشت است گاهی زیبا، واهمه دروغ میگوید ولی عاقله دروغ نمیگوید. قوه خیال باطل میپروراند ولی عقل باطل پرور نیست. عقل اگر باطل پرور بود که حجت خدا نبود و عقل مصباح دین حق است. همه این چراغ را ندارن. یک، اونا که این چراغ را دارن سعی نمی کنن که هر چرا که وهم و خیال یا شهوت و غضب پیشنهاد داد اون را کنار این چراغ عقل ببرن ببینن حق است یا باطل. پیشنهاد یک مقامی است، پیشنهاد یک مالی است، یک شیء لذیذی است، اما بپذیرم یا نپذیرم این را باید به ترازوی عقل عرضه کنم. یک غذای لذیذی را به انسان تعارف کردن، آیا بپذیرد یا نپذیرد؟ این دوتا کار مالی انسان کامل است. یکی فراهم کردن قدرت عقل که ترازوست، دوم مراقبت کردن که همه کالاهای درون را با عقل بسنجد، چون همه دروغ میگوین مگر عقل. یعنی قوه شهوت دروغ میگوید چون گاهی حلال میخواد گاهی حرام، همش راست نمیگوید. قوه غضب دروغ میگوید چون گاهی انسان بیجا عصبانیست گاهی بجا عصبانیست. قدرت خیال دروغ میگوید برای اینکه گاهی لذتهای صحیح را میپذیرد گاهی لذتهای باطل را. لذت مقام لذت خیالیست، لذت عقلی که نیست. اگر یه پست بی جایی را به کسی دادن او لذت میبرد، به جار هم به او دادن لذت میبرد. پس لذت بردن نشانه یه حق بودن نیست. واهمن به شرحی زن این دو وصف را دارد، گاهی دروغ میگوید گاهی راست میگوید. پس نیروهای ادراکی ما یعنی وهم و خیال، نیروهای تحریکی و جذب و دفع ما یعنی شهوت و غضب، همه اینها گاهی راست میگن گاهی دروغ. اما اون عقل عملی که مایه عبادت خداست او هرگز دروغ نمیگوید، و عقل نظری که معیار تشخیص حق و باطل است هرگز دروغ نمیگوید. اینها به منزله قرآن درون ما هستند که خدا این را حجت قرار داد. اون نیروهایی که گاهی دروغ میگوین گاهی نه، پیام اونها را باید بر عقلی که همواره راستگوست عرضه کنی. وقتی در درون خود این دوتا کار را کردیم، یعنی مجتهد بودیم از در درک یعنی عاقل بودیم، و مجاهد بودیم از در توزین و عرضه کردن، نگفتیم خسته شدیم، هر چیزی ما پیشنهاد دادن اول سنجیدیم بعد قبول کردیم، با عقل یعنی با همون چراغ هدایت سنجیدیم و عرضه کردیم، به نوبه خود میشویم انسان کامل. البته هر کی در این دو امر کامل تر باشد کمال انسانی او بیشتر است. وقتی این محدوده و عناصر اصلی بحث روشن شد، حالا به شخصیت امام راحل میرسیم. میبینیم این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه قسمت مهم تلاش و کوششش در بخش های علمی این بود که مرحله عقل برسد، یعنی علوم الهی را خوب یاد بگیرد، مخصوصا بحث های عقلی را، یعنی فلسفه را، عرفان را، اخلاق را، و علوم عملی مثل فقه و امثال زالکرم خوب یاد بگیرد. وقتی اینها رو خوب یاد گرفت شده عاقل، همه پیشنهادهای علمی را بر این ترازوی عقل می سنجد. اگر چیزی حق بود می پذیرفت، چیزی باطل بود رد می کرد. اینا در بخشای درون. از ذر کارهای بیرونی هم تلاش و کوشش کرد که از لذتها و شهوتهای حیوانی خودش نجات بده. وصف فرشته ها را بپذیرد، یعنی تا اونجا که ممکن است عادلانه زندگی کنه، تا اونجا که ممکن است کریمانه به سر ببره. خداوند فرشتگان را به کرامت معرفی کرد که بل عباد مکرمون، یک انسان کریم لئیم و مشعوم و پست همت نیست. یک انسان کریم همتش والاست. در اواخر سقوط رژیم گذشته بسیاری از امور را به عرضشون رسوندن، پیشنهاد دادن که ما فلون کار را انجام بدیم، فلون کاری که حرام بود میگوییم نکنن، ترک کنن، توبه کنن، تبهکاران را محاکمه کنن. فرمود نه، الا ولا بود باید نظام نظام اسلامی باشد. در هنگام رأی گیری خیلی ها پیشنهاد دادن که جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد، فرمود نه، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. این همت‌های بلند برای آن است که همه خواسته‌ها را به پیشنهادهای وهمی و عقلی را بر اون وهمی و خیالی را بر اون عقل سنجید، دید که نه، غیر از اسلامی بودن چیزی مورد پذیرش خدا نیست، به خدا فقط اسلام را یاری می‌دهد. شما دیدید این ابرقدرت شرق الان به دریوزگی و گدایی افتاده است، بدون هیچ عاملی. نه انقلابی در شوروی شد، نه کودتایی شد، همچنان سقوط کرد. و امیدواریم طولی نکشد که نظام فرسوده و کهن غرب هم به همین صورت متلاشی بشود، چون هیچ چیزی عامل بقا نیست مگر یاد حق و نام حق. این سخن را امام راحل به خوبی تشخیص در نهان خود و در نهاد خود اون کارها را کرد، یعنی بر قرآن درونی عرضه کرد، شده عاقل. از نظر کارهای بیرونی هم سعی کرد که فرشته خوبی بشه. اونها که این دو کار را کرده اند، یعنی شدن عاقل و در مرز فرشته ها قدم برداشتند، اونها بر اصاله انبیا و مرسلین و ائمه معصومینن و علما و مراجع و اولیای الهی شاگردان اون هستند و دست پرورده های اونها. حالا که شخصیت نفسانی امام راحل از این دو جهت مشخص شد، یعنی در جهت علمی و در جهت عملی، به مناسبت گرامی داشته حج و مراسم براءت از مشرکین که این روزها در مکه برگزار شد یا می شود، به اینها هم از یادگار امام راحل رضوان الله علیه است، باید کاری را که امام در این زمینه کرد اون هم بازگو می شود. امام راحل رضوان الله علیه کاری را که ابراهیم خلیل سلام الله علیه انجام داد اون را احیا کرده است. یعنی ما در چهره زیارتنامه بسیاری از اولیای الهی میخوانیم که اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا، من شهادت میدم که تو نماز را به پا داشتی، زنده کردی، زکات را به پا داشتی و زنده کردی. امام راحل رضوان الله تعالی علیه گذشته از این که این بخش های عبادی را اقامه کرد، حج را اقامه کرد. اقامه حج غیر از حج کردن، مثل این که اقامه نماز غیر از نماز خوندن است. می شود کاملا در حرم امام راحل رضوان الله علیه صریحا گفت که اشهد انک قد اقمت الحج، تو حج را به پا داشتی. کاری که خلیل الرحمن سلام الله علیه کرد تو زنده کردی. وگرنه این حجی بود که هر سال دور خانه خدا طواف می کردن، کنار مقام ابراهیم نماز می خوندن، سعی صفا و مروه داشتن و همه مناسک بود. اما در این مناسک دو کار مهم مورد غفلت. اون دو کاری که ابراهیم خلیل سلام الله علیه انجام داد، اون دو کار مورد غفلت. یکی تطهیر مراسم حج و زیارت و سرزمین حجاز از لوث شرک، و یکی تنزیه جامعه اسلامی از نزاع و اختلاف، یعنی ایجاد وحدت از یک سو و تبری از شرک و مشرکین از سوی دیگر. این دو تا کار را ابراهیم خلیل سلام الله علیه انجام داد. به فرمان ذات اقدس اعلام. خداوند به ابراهیم خلیل که معمار کعبه است دستور داد که با دستیاری فرزندت اسماعیل ذبیح سلام الله علیه ما خانه مرا از لوث بت و بت پرستی تطهیر کنید. ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. این خانه باید تطهیر بشه و در این محدود شرک و مشرک راه پیدا نکن. این یک. خب آیا در حجاز در حرم الهی شرک و مشرک حضور داشته باشد ولی دور کعبه طواف نکنه؟ یا نه؟ اصولا حج با شرک سازگار نیست. حاجیان و زائران بیت خدا که جزء ضیوف و رحمانن با مشرکین در تبری هم. این دو تا کار را ابراهیم خلیل به دستور خدا انجام داد. خداوند فرمود ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین. بت‌هایی که اینجا بود یا میخوان نصب بکنن این بت‌ها را بردارید. اینجا فقط معبد الهی است، جای بت‌ها و بت‌پرستی و بت‌سازان و بت‌فروشان و بت‌پرستان نیست. مطلب دیگر آن است که در یوم الحج الاکبر، حالا در سرزمین عرفات است یا در مناست یا خود حج است در مقابل عمره، چون عمره حج اصغر است و حج اکبر، فرمود و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. یعنی دو تا اعلان و دو تا فریاد در جریان حج مطرح است. یکی اعلانی است که ابراهیم خلیل از طرف خدا داد، فرمود بعزم فی الناس بالحج یأتیک رجالا و علی کل ضامر یأتینی من کل فج عمیق. فرمود تو بعد از ساختن این کعبه که مطاف و قبله مسلمین است، مطاف زائران است، اعلان بکن مردم میآیند. از طرف تو اعلان کردن و از طرف مردم لبه گفتن. این اعلان همان است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که هر کس مستطیع است باید مکه برود. این اعلان اول. حالا که مردم از نقاط دور و نزدیک دنیا به حرم امر اله بار یافتند و مکه رسیدند و وارد سرزمین مکه شدند، حج اکبر تشکیل شد، یک فریاد دیگر و اعلان دیگری است. اون اعلان تبری است و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. یعنی وقتی همه که جمع شدن بگید خدا و پیغمبرش از مشرکین و شرک و کارهای شرک‌آلود منزه هست و بیزار. این اعلان دوم، این پیام دوم قبل از قیام امام راحل فراموش شده. همه می رفتن مکه، حج انجام می دادن، اما براءت از مشرکین در حج نبود. این کار را امام زنده کرد و این کار آسانی هم نیست که هم با ابرقدرت شرق انسان و هم با ابرقدرت غرب در افتد و به هر دو بگوید نه و اعلان تبری کند. این کار را امام اقامه کرد، این کار را او زنده کرد. الان که هزارها نفر و صدها هزار نفر در حجاز و در مکه مشغول طواف زیارتن، تنها زائران ایرانی هن که این آیه را دارن عمل میکنن و این کار کوچکی نیست. اون طواف سهل است، اون سعی بین صفا و مروه از هر کسی هم ساخت. نماز پشت سر مقام ابراهیم اون کار دشواری نیست. عمده فریاد بیزاری از شرک و مشرکین است، جایی که بیگانه رفوز کرده بود. چه اونها بخواهند چه اونها نخواهند، خبرنگاران و خبرگزاران جهانی این فریاد را به جهان منتقل می کنند. این صدای امام راحل است و صدای انقلاب و صدور انقلاب. و حرف تا از کنار کعبه بلند نشود جهانی نخواهد شد. چه این که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا اولین سخنش از کنار کعبه بود و وقتی هم وجود مبارک ولی از ارواح و نافدا ظهور میکند پشت به دیوار کعبه میدهد و از همونجا جهانیان را دعوت میکند، چون تنها خانه‌ای که متحاف جهانیان است و قبله جهانیان است کعبه است. حرف باید از اونجا به جهان برسد نه از ایران. ولی انقلاب اسلامی صادر شده است و فریادش از کنار کعبه به گوش جهانیان. این کار عظیم را یه شخصیت عظیم باید انجام بده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند که وجود مبارک امیرالمؤمنین این دو مطلب را فرمود. امام باقر سلام الله علیه میگوید که علی ابن ابی طالب این دو مطلب را فرمود. یکی این که ما لله آیتون اکبر منی، هیچ آیتی برای خدا از من بزرگتر نیست. و یکی این که فرمود ما لله نبع آن اعظم منی، هیچ خبری بزرگتر از من نیست، من خودم بزرگترین خبر الهیم. الان مهمترین خبر در جهان همین است، بیزاری از شرک و مشرک. این کار را ابراهیم خلیل کرد و منسی بود تا فرزند او در این عصر این کار متروک و منسی را احیا کرد. برای اینکه این صدا به جهان برسد و حج اکبر باشد و همگان این آیه را عمل کنند، همونطوری که تدهیر حجاز از شرک لازم است، تنزیه جامعه اسلامی از نزاع و اختلاف و کینه و حقد درونی هم لازم است. یعنی با جامعه اسلامی متحد باشد. این کار را خلیل خدا علیه و علی نبینا و آله علیه آلاف و تحیید و سنا انجام داده است. ابراهیم خلیل عرض کرد خدایا ما برای اینکه بتوانیم نماز را اقامه کنیم و از شر بت‌ها و بت‌پرستی در امان باشیم، دلهای مردمی را به سمت فرزندان من منعطف بکن. فاجعل افئده من الناس تهوی الیه. این کارها را ابراهیم خلیل با دعا از خدا خواست. تا امت اسلامی متحد و دارای یک هدف باشند و حرم امر الهی هم از حضور شرک و مشرکان منزه باشد. پس تدهیر حرم از شرک و مشرکان یک کار، تنزیه امت اسلامی از نزاع و اختلاف کار دوم. هر دو کار را امام را حل انجام داد. یکی مراسم براءت از مشرکین است، یکی دعوت به وحدت از همه فرقه های اسلام. ممکن است مذاهب گوناگون اختلاف نظرهایی داشته باشند، ولی این اختلاف نظرها در کتابها خلاصه می شود و در تحقیقات و در تبادل نظرها بازگو می شود. این ضرری ندارد. اما در مقابل دشمن مشترک یک جا باید تبری کرد از اون. لذا هم پیام یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو در حجاز هست، هم پیام تبری از مشرکی. این کارها باعث شده است که انسان به خوبی میتواند بگوید امام راحل رضوان الله تعالی علیه از معدود علمای بزرگی است که موفق شده است این وراثت را حفظ بکند و حج را اقامه بکند. اونگاه وظیفه ما هم مشخص خواهد شد. ما هم بالاخره سعی میکنیم که ابدمون را دریابیم. بسیاری از ماها قسمت مهم عمرمون رو شاید گذرونده باشیم، یا لااقل نیمی از عمرمون رو گذروندیم و هر چی که در این نیمه اول دیدیم در نیمه دوم همین است نه غیر از این. اگر ما این سعادت ابد ما با چیزی به همراه داشته باشیم و دشمن بیگانه از سلاح ما نمی هراسد، از سلاح ما می ترسد، وگرنه این سلاح را با وضع بهتر و پیشرفته تر خودش دارد. اون چی که از او حریم میگیرد میهراسد صلاح امت اسلامی است، نه صلاح اونها، یعنی ایمان اونها. و اون چرا که ذات اقدس اله وعده معیار پیروزی قرار داد هم اون صلاح و ایمان است. فمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این جزء مقدرات الهی است، جزء سنن الهی است. فرمود هر کسی برای یاری دین من قیام کند یقینا پیروز است. الان شما تجارب گوناگونی که در ایران که در سایر کشورهای اروپا خواسته دارید، اونها که برای رضای خدا قیام کردن هیچ کسی نتوانست اونها را سرکوب بکنه، اونها که برای اهداف طبیعی و آب و خاک قیام کردن احیانا زود سرکوب شدن، منصرف شدن و مانندشون انگیزه ای نیست. یک انسان مبارز هرچه سالمندتر می شود انگیزه نبردش کمتر می شود، چون او برای مقام و پست و اعمال غرایز و امثال ذالک می جنگد. وقتی دوران سالمندی او فرا رسید می بیند همه اینها را دارد از دست می دهد، او دایی ندارد به جنگد. ولی یک انسان الهی برای ذخیره آخرتش مبارزه می کند. هرچه سنش بالاتر می آید انگیزه نبرد و مبارزش بیشتر می شود. این هم خیلی فرق داره. این امام راحل که در آستانه 90 سالگی بود تا آخرین لحظه همون حرفی داشت در اوائل گفت. رهبران دیگر بعد بازنشستن. این فرق اساسی این است که اونا برای آب و خاک می جنگن، این برای فرشته شدن می جنگن. اونا برای نان و رفاه مبارزه می کنن، این برای عقل و بهشت می جنگن. لذا هرچه سن بیشتر می شود اون خوی رزمجویی و جهاد بیشتر می شود. سرش این است. چرا انسان ها در سن پیری بیشتر عبادت می کنن؟ چون عبادت رو برای ابد می خواهن. فرق جهاد اسلامی با جهاد غیر اسلامی همین است. همونطوری که در دین به ما گفتن اصلب العلم من المهد الالله، به تعبیر مرحوم فردوسی که از حکمای بزرگ شیعه و امامیه است گفت چه خوش گفت پیغمبر راستگو ز گهواره تا گور دانش بجود. اون حدیث معروف رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و طیب و کرم را این ادیب شیعه به این صورت در آورد. به همین سبک هم به ما گفتند با دشمن بجنگ از گهواره تا گور. لذا هرچه سن بالاتر می رود رزم بیشتر می شود، مثل که نماز و روزه بیشتر می شود. چون آدم که برای مقام نمی جنگد، اگه کسی برای مقام مبارزه می کرد دوران بازنشستگی او که فرا رسید دیگه داعیه و انگیزه نظامی ندارد. اگر برای مال یا اعمال غرایز جنسی جنگ میکرد، وقتی پیرمند و فرتوت شد همه این نیروها را از دست داد، نه غذای سالم میتواند بخورد نه خواب خوبی دارد، او داعی برای جنگ ندارد. اما اگر کسی برای رضای خدا جنگ کرد و جهاد کرد، این هرچه پیرتر میشود با نشاط بیشتری این مبارزه را ادامه میده. لذا شخصیت امام راحل رضوان الله علیه از اون جهت تأمین شده است، یعنی خود را به فرشته ها نزدیک کرد، یک در نظام درونی همه خواسته های خود را بر اون عقل عرضه کرد، دو و بازده این دو تا فعالیت های علمی و عملی همون بود که حج را همه کارها را مخصوصا حج را که این ایام مناسب و اوست اقامه کند. سه اقامه حج هم به همین معناست که همه زائران در یک صف با هم متحد بشن اولا، و حرم امن اله را از نفوذ بیگانگان و آلودگی شرک تطهیر کنند. ثانیا دعا هم موقع زوال مستجاب است، الان که موقع اذان ظهر است و موقع زوال دعا میکنیم به شما عزیزان و خدمتگزاران نظام اسلامی هم آمین میگوید. انشاءالله به برکت این آمینهای خالصانه و مخلصانه شما این دعاها مستجاب میشه. پروردگارا خوی فرشته شدن را و خوی تقرب به خودت را به عنوان بهترین فضیلت نصیب همه ما بفرما.
آمین.
خوی حیوانی را از همه ماها بگیر.
آمین.
تهذیب نفس و تزکیه روح را بهره همه ما بفرما.
آمین.
ما را جزء وارثان راستین انبیا و اولیای قرار بده.
آمین.
نظام اسلامی را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما.
آمین.
مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما.
آمین.
مراکز علمی، حوزه‌های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت‌های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما.
آمین.
همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروع و آشنا و موفق بفرما.
آمین.
ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل خصوصا، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما.
آمین.
بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز.
آمین.
همه عزیزانی که جزء خدمتگزاران نظام اسلامی هستند، مخصوصا این برادران سپاه را، بسیج را، نیروهای مردمی را، همچنان عزیز و مکرم و معزز بدار.
آمین.
پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما.
آمین.
غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.